خارج اصول جلسه 93 21 فروردین 95 از کلام مرحوم آخوند در کفایه ضمن تعرض در ذیل صحیحه و مضمره اولای زراره تعرضش به سه احتمال و ترجیح یکی از اونها این شد که مفاد این صحیحه در فقره فإنه على یقین من وضوعه ذکر علت جزا و جزا محذوف و مفهوم از روایته و الا یعنی و الام یتیقن به نو فلا یجب علیه الوضوء. این لا یجبی که از فقره قبل روایت مفهومه فَإِنْ حُرَّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمْ قَالَ لَا. و این تعلیل به زنگاه کلام مرحوم آخوند قدس سره این بود که این تعلیل اگر بخواد تعلیل باشه لا محاله باید به یک امر ارتکازی باشه و الا تعلیل به امر تعبدی کافیه برای تعلیل و تفهیم مطلب نیست. تعلیل برای تقریب مطلب به ذهنه که موقوف بر این که این تعلیل یک امر مفروع عنه مرتکزی باشه تا قابلیت تقریب مطلب رو داشته باشه. به تعبیر مرحوم اصفهانی، بله گاهی موارد تعلیل در مقام تعمیم میاد نه در مقام تقریب، بخواد یه مطلبی رو موضوع حکم خودش رو اوسع از اون چه در مورد ذکر کرده بیان کنه. اما این دیگه تعلیل نیست، این تعلیل در مقام بیان سعه حکمه. اما ظاهر تعلیل اینه که در مقام تقریب مطلب به ذهنه، بخواد اون مطلبی رو که ابهام داره مورد تردیده به طرف بقبولونه. این نیست مگر اینکه تعلیل باید به یک امر مورد پذیرش مورد قبولی باشه، و اگر این گونه شد که تعلیل باید به یک امر ارتکازی باشه دیگه خصوصیت وضو مدخلیت در قضیه جریان استصحاب نخواهد داشت. و اگر تونستیم به سلامت از احتمال خصوصیت وضوع رها بشیم دیگه استصحاب رو تا گاو و ماهی جاری خواهیم دانست. مشکل ما و مشکل کسانی که این روایت رو در دلالتش بر استصحاب به نحو عام تردید کردن اینه که استصحاب در مورد خاصی مورد تعرض روایته، یقین به سبب طهارت و شک در بقاء طهارت از باب احتمال حدث نو. مرحوم آخوند در این مرحله میخواد قضیه عموم این روایت رو نسبت به موارد استصحاب با حیثیت تعلیل آوردن در روایت حل کنه. چون در روایت تعلیل آورده شده و تعلیلم برای تقریب مطلب به ذهنه و تقریبم موقوف بر ارتکازی بودن اون علته، در ارتکاز اگر بنا شد نقطه ارتکازی فرض شد بین استصحاب طهارت و استصحاب یوم و لیل و حیات و دیگر امور هیچ تفاوتی نیست. ولذا مفاد این روایت که انهو پذیرش استصحاب علل اطلاق و بلا خصوصیت لموردش که قضیه وضوع خواهد بود. این کلامیست که مرحوم آخوند اینجا نتیجه گرفته که البته بدون حداقل اینجور به نظر میاد که این حرف با اونی که مرحوم آخوند قبلا از انکار ارتکاز فرمود ناسازگاره، چون قبلا فرمود استصحاب ارتکازی نیست. فلعل این مواردی که استصحاب گفته میشه اینا به نکته دیگری مثل نکته احتیاط و احتمال و رجاء و دیگر امور ایشون پذیرفت، ولی اینجا ایشون فرموده نه ارتکاز. جمعش به چی میشه؟ از یک طرف گفت استصحاب ارتکازی نیست، اینجا میگه که انه استصحاب مرتکزه چون تعلیل به یک امر ارتکازی باید فرض بشه و در ارتکاز تفاوتی بین موارد از طهارت و غیر طهارت نیست. جمعش به احد امرین، یا به اینه که بگیم ارتکاز رو قبل ایشون نفی نکرد، منظورش اینه که ارتکاز محقق نیست و این روایت داله بر اینه که ارتکاز وجود داره. اونجا نگفت حتما استصحاب مرتکزی، گفت لعل این مواردی که به عنوان استصحاب مطرح میشه شاید به نقطه استصحاب نباشه، به نقطه دیگری باشه. نکرده احراز این روایت میگه نه نه تعبدن، این میگه که شما نمیدونید من بهت بگم ارتکاز هست، شما شک دارید، بالاخره شک دارید، واقعیت ممکنه باشه دیگه، استصحاب روایت یا اون ارتکاز هست به شاهد تعلیل. آقای من ما از اغلاییم، بنا شد شک در ارتکاز داریم یا قطع به عدم ارتکاز داریم، برای این که تعلیله، تعلیله یعنی به امر ارتکاز. مرحوم آخون فرمود تعلیله، تعلیل بودنش همان
شما تعلیل در ارتکاز بودون من که تعلیل ارتکازی نباشه،
اصل اینه که تعلیل مرحوم آخون میفهمد باید به امر ارتکازی باشه، چون تعلیل یا برای تعمیمه که مرحوم اصفهانی فرمود یا برای تقریبه، ظهور تعلیل اینه که در مقام تقریبه. ما شک میکنیم اما روایت میگه نه خواه ارتکاز هست، شما نمیدونید، برای اینکه در مورد شک ما قسم میخوریم ارتکاز نیست، این دیگه شک نیست. این که بگید شک داریم ارتکاز هست یعنی در شاید باشه، منطقه قطعه بهش ندارید، روایت داره میگیره آقایتون مرتکزه. و به نظر من همین باید مد نظر مرحوم آخون باشه، چون مرحوم آخون قبل انکار ارتکاز نکرد، گفت لعل، یعنی معنیش اینه که نمیدونم، شاید استصحاب نباشه و نکته دیگه باشه، این شاید یعنی و شاید. چی؟ آره اون یه استدلال به سیره نشد، استدلال به روایت شد، چون بعد از این روایت شما قسم به سیره نمیخورید، این روایت حجیتش تعبدن ثابت شده و نتیجه تابع اخذ مقدمات، شما علم به سیره ندارید، با وجود این روایت تعبد به سیره دارید. بس شما پس بنا اگر بنا بشه، منتها به این نکته که دیگه یعنی این از قبیل اثبات لغت به روایت ضعیفه میشه. خب میدونم که انه خود این روایت منبه میشه، ولی اون ضعیف، ولی اون راوی دروغگو منبه، چون در صدد دروغگویی برای وجود سیره نیست دیگه، اگر میخواد دروغ استثابو، اما به یک امری که مورد غفلتشه، یعنی داره همونطوری که ما گفتیم با روایت ضعیف لغت رو میشه اثبات کرد. سی اینجا هم همین، سو در صدد سیره نیست اینجا روایت. نمیدونم. میخواد استصحاب و تعبدن ثابت بکنه، میگه امام استصحاب و فرمود، منطقه داره به یه نوب مثل که فرصان خود لاتنگوزی که داره اینجا استعمال میکنه مفاد این لغت چیه رو اگر از این روایت استفاده کردیم نمیتونیم بگیم که این روایت اگر معتبر نباشه اعتباری نداره. و به جمله مرحوم آخون ولو سابقا سیره رو ارتکاز رو بر استصحاب نپذیرفت، اما نه به نقطه احراز العدم بلکه به نقطه شک و تردید، گفت فلعل، این بود دیگه تو کلام مرحوم آخون. اینجا که رسیده ایشون میفهمد این روایت دال بر ثبوت ارتکازه، چون این روایت داره استدلال میکنه در مقام تعلیل و استدلاله، بر اعتبار استصحاب به اون امر ارتکازی، اگر بخواد به اون امر ارتکازی باشه معناش اینه که یکی ارتکازی رو داره فرض میکنه و اون ارتکاز نیست مگر قضیه ارتکاز عام، چون که از اون ارتکازی در خصوص باب وضوء و طهارت که نداریم، پس ارتکاز عام استصحابه. یا باید با این رفع تعافت از کلام مرحوم آخوند اینجا و فیما سبق کرد، و یا این و یا دیگه تو کلام آقای حکیم دیدم هست، مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، چون شاید مرحوم آقای صدر هم اینجا ازشون منفعله، ازشون تلقی کرده، و اون این که انه ارتکازی رو که قبل گفته شد ارتکاز ثابت قوی کذا، این ارتکازی که اینجا گفته میشه نوعی مناسبته، همونی که آقای سعد ازش تعبیر میکنه که میل اقلا بر عمل وفق حالت سابقه، بدون اینکه اقلا اینو حجت بدونن، ولیکن نفوسشون میلی داره، همون جوری که نفوسشون میل به عمل به قیاس داره با اعتراف به عدم حجیت قیاس، چون ان نظرنا لا یغنی من الحق شیئا، میل داره نفوسشون بر عمل وفق حالت سابقه. بله چرا؟ حضرت میخواد بگه که میخواد بگه این مناسبتی تو ذهن خود شما هم هست دیگه،
خود اوقلا هم حجت نمیدوننش،
میدونم حجت نمیدوننش، ولی امام به یه نقطه دیگری قائل به استصحابه، نه به نقطه این مناسبتی که چیز منتها حضرت میخواد بگن که این مناسبتی که خودتون هم قبول دارید، همون میل بر عمل بر وفق حالت ثابته، همونی که شما ظهر میرید به طرف خونتون به احتمال اینکه زلزله آمده دلتون نمیخواد خلاصه تم بدی، به احتمال اینکه شاید مثلا یه اتفاق افتاده دل انسان نمیخواد تم بده، در این مناسبت فرقی بین طهارت و غیر طهارت نیست. اون باز بیان آقای خوییه، حالا خواهد آمد، اون بیان آقای خوییه که اما ارتکاز یک امر واقعی با تطبیق تعبدی بر مقام، اون باز یه حرف دیگه، حالا اجازه بدید اونم خواهم گفت. فرض اینه که خودشون هم مجت نمیدونن این ارتکازو، اما ظهورساز هست این ارتکاز دیگه، وقتی که امام علیه السلام میفرماد که فانه علی یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین ابدا بالشک، معناش اینه که همین که شما میگید که مناسبه که همه جا حکم به بقا بکنیم و خصوصیتی برای مورد وضوء نیست، مناسبت ولو غیر حجت ظهورساز هست، همون مناسبات حکم موضوعی هم که گفته میشه، مناسبات حکم موضوع فی حد نفسی حجت نیست، ولذا شاهدش اینه که قیاس حجت نیست، اما همین مناسبت حکم موضوعی که فی حد نفسی ازش حکم در نمیاد، چون منشأ شکل گیری ظهور میشه، ظهور بر ما حجت میشه، میگیم متفاهم از اون دلیل به مناسبت حکم موضوعی که حجت نیست یک ظهور عامیه و میشه بر ما حجت.
اول اول
علیتش ثابت باشه و بعد حالا اون نکته ارتکازیتش رو مثلا در نظر بگیریم.
خب علیتش
علیتش نداره به قول شما خود و حالا حجت نمیدونم.
حجت نمیدونم
علت استثناء
یعنی تعلیل به مناسبته، یعنی دارم میگه تقریب دیگه مناسبت نیست که هم خود مناسبت و موضوعی که فی حد نفسی حجت نیست به رخ طرف بکشن، این مناسبت داره. رجل شک بین الثلاثه و الاربع مناسبتش اینه که مال مطلق المکلفه. اون علت واقعیه، اون علت لعنه و مسکره، اون جایی که علت علت جدی و واقعی. نه اینجا اگر اون حرفو بخوایم بزنیم معنیش اینه که این علتیه که علیت شارع قبول داره، در حالی که فرض اینه که اینجا تعلیل نیست، اینجا تعلیل به مناسبته نه تعلیل به علت جدی. این وجه دوم این میشه دیگه، یعنی واقعا جدا این علت نیست، این از باب تقریب به ذهن. اون مناسبات عقلائی هم امام علیه السلام کمک گرفته در افاده استصحاب عام، یعنی اوغلا دلشون میخواد زفت به حالت سابقه عوض کنه. نه این غیر مناسبات حضوریه، مناسب یعنی اوغلا میلشون بر عمل بر وفق حالت سابقه است که تو کلام آیه صدر هم آمده. یعنی چون خود شما اوغلا اینجوری قائلی، شارع اونتا به نکته دیگه یا شارع به نکته دیگری استفاده و حجت قرار داده، ولی در بنای شما اوغلا تناسب داره، پرت نیست، منطقه تناسبی که شما اوغلا این مناسبات و حجت نمیدونیم و رضا ظهورساز بخواد بشه، نه اینکه خودش ملاک الحکم باشه. منافاتی نداره، ممکنه ممکنه مصابی هم باشه. چرا دیگه وقتی که امام تعلیل به اون مناسبت کرد و اون مناسبت هم عامه، اگر میخواد تعلیل به مناسبت باشه، مناسبت بین وضو و غیر وضو تفاوتی نمی کنه دیگه.
فقط توی کیس خاصیش برای تعلیل به ذهن، یعنی شما میعنی چیزی رو خودتون بدتون نمیاد، ولی
خب اونی که بدتون نمیاد خصوص وضو نیست ها، ولی تو ظهور شکل میگیره. میدونم، اما امام تعلیل کرده به همون مناسبت خوش آمده همه و اون مناسبت خوش آمده همه همه جاییه. باید امام تذکر بده، باید امام تذکر بده، چون مردم تلقیشون از این کلام اینه که استصحاب رو به تمام موارد اون مناسبتی که اوغلا قائلن شارع هم بهش اعتبار قائل شده، منتها اوغلا حجت نمیدانن، میل عمل وفقش دارن، شارع میگه نه حجت هم هم. ضمن اینکه خود اون نکته هم میتونه، حالا اوغلا هم حجت نمیدونن، شارع میتونه بگه من نازتون رو میکشم، شما دلتون میخواد عمل کنید حجت نمیدونید، اما من چون دلتون میخواد پای خلاصه چی میگن لالاتون لیلی میگذارم، نمیدونم طبق میلتون خلاصه اب نداره، شما دلتون میخواد منم طبق میل شما جعل حکم میکنم. نه دیگه مناسبت به اوزیقش معلومه، چرا حجت داده دیگه. آقای من اون
چون
خونه بزرگتره، نه چون که چماغ بزرگتره اون، اما اینجا میگه چون طبق حالت سابقه است، چون طبق حالت سابقه است، وضوی حالت سابقه نه دیگه، چون در اون مناسبت، اونجا مناسبت دخیل بزرگی خانه معنیش بزرگی چماغ هم نیست، اما اینجا مناسبت حالت سابقه ای که فرض میشه اهم از وضو و غیر وضو. دیگه من دارم نهایت چیزی که من حرف خودمو که جلو زدم گفتم که قضیه ارتکازی که اینجا مرحوم آخون میگه منافات با اون چه قبل گذشت نداره، چون اون دیگه قبل گذشت انکار قطعی نبود، این اون چه اینجا آمده اینه که این نفس داله ولی نرسه کار مرحوم آقای حکیم میگه مثل مرحوم فیروز آبادی که گفته اصلا این منافی صریح معما تقدم میکن اینکه اصلا صریحا ولی اصلا شما دل میدید به این جهت که مرحوم آخون در دو صفحه فاصله اینجور تناقض‌گویی بکنه. دیروز این صفحه پشت این صفحه کفایه رو که نوشته گفته که خلاصه ارتکاز نیست، صفحه رو برگردون این ور مضمرت و زراره میگه هل ارتکاز. ولی اگر به این مقدار بود من آخون آخون نبود. حالا یه وقت اینه که تحصیلات طولانی فاصله بشه، یک سالی یه مثلا انقلاب مشروطه اتفاق افتاده اول و آخری، ولی ماخون اینجور نبوده که برای کار خودش هم یک فرجه و فاصله ای در اصلا اینجوری قائل بشه.
وقتی ماشین خرابه چون که اون مشکل اونجا رو داره برای اون کارش بکنه این کار رو داره چون اینجوریه، یعنی کارشناس هم متخصص دفتر شاره کارشناس من این شاره داره در مقابل این شاره بودنش داره احکام رو بیان تعلیمی که میاره میتونه خیلی به راحتی بدونه که خلاف ظاهر عمل باشه به امری باشه که جعل علت کنن
نداره. جعل علت علت تعبدی چرا مرحوم اصفهانی فرمود ظاهر تعلیل تقریبه. اینی که شما دار چرا شارع و غیر شارع نداره، شارع وقتی داره تعلیل میکنه همون قوالب عرفی رو به کار میگیره. اگر یک آدم معمولی این قالب رو به کار
میگیره پیش کارشناسی که میری بره خودش به ما این چیز داره میگه تعلیل میاره معمولا
تفهیمیه نه میخواد ما رو تفهیم کنه، میدونم خودش میدونه اما به نحوی که به ما فهمونده بشه. اگر بخواد یک تعلیل تعبدی باشه خب ما میگیم که او اصلش هم ندونستیم، اینی هم که شما میگی ما هم ندونستیم، چون اوزان علاقوز اول یه چیزی نمیدونستیم حالا یک جهل دیگه هم بهش باز
علت رو بلد
باشی بدون. نه تقریب میخواد بکنه تفهیم کنه، نه که علت رو بلد باشی. علت رو بلد باشی و در مقام تبیین علت رو ذکر میکنی تا طرف منتقل بشه، متوجه بشه، قانع بشه، بپذیره.
بدانه
به نحوی که بپذیره، نه اینکه صرفا بدانه و الا میشه علت برای تعمیم. ولی دو هرون اصفهانی فرمود ما دو جور تعلیل داریم، یه تعلیلی مفادش تعمیمه، لازم نیست طرف بپذیره، گفت آقا اینو انجام نده اما میگه به این نقطه میخواد بگه که اینم خصوصیتی نداره، به جای اینکه بگه دیگر مواردم انجام نده میگه نکته ای که اینجا گفتم اینو انجام نده اینه، تا شما بدونید جاهای دیگه هم همینو. یه وقت تعلیل در مقام تعمیمه، یه وقتی که تعلیل در مقام تقریب به ذهنه به تعبیر مرحوم اصفهانی، اونی که در مقام تقریب به ذهنه باید به یک امر مقبول، امر مفهوم، امر پذیرفته شده یعنی ارتکازی به تعبیر مرحوم آخون باشه.
آقا بازم
نیست
حتما
یه
چیز عرفی رو ما بگیم
اتفاقا اصلا تعلیل فضای تعبد منافات با تعلیل هست. میگه که میدونید چرا به شما میگیم میته نخورید؟ دلت افساد البدن، تو میدونی که نباید بدن. این اصلا شما بدونید شأنی از شؤون رواد و ائمه بیان علل و شرایع بوده، الان منسوخ شده. علل و شرایع یعنی روایات مشتمل بر تعلیل. این روایات مشتمل بر تعلیل روایاتی بوده که میخواسته راحت کنه، ضمن این که شریعت تعبده، گفتن قیاس حجت نیست، ظنون و کذا حجت نیست، اینا خواسته را هموار بکنه، بگه احکام شرعی گزاف نیست، یه نکاتیه که وقتی اون نکات رو بگیم شما هم قبول میکنی. انما حرم الخمر لاسکارها، چرا شما میدونید مست شدن از خود بی خود شدن دیگه طرف نمیدونه بزنه بکشه به حریمش تجاوز بکنه به ناموسش تعدی بکنه نمیفهمه. پس انما حرم الخمر لاسکارها لا لسمها، خیال نکنید عنوان لفظ خومی مرا موضوعیت داره، اون خصوصیت و اثرش منشأه. انما حرم الزنا لأن فی الزنا فساد النسل. شما که قبول دارید فساد نسل و خلاصه به هم ریختن نوامیس خانواده ها امر پذیرفته اینی؟
شما انکار نمی‌کنید که مواردی هست، ولی اینکه ظهور بده،
ظهورش همینه. تعلیم هر داغون حالا امینه و
حسنی باشه.
حرف مرحوم آخود اینه که تعلیل یعنی
این مسئله که میگن اگر امری تعلیلی برای تو برده باشن که امر اعتقاد و حالایی باشه، این مشعر به اینه که این امر امر مولوی نیست و
ارتکاد نگید مولوی نیست، امر مولویه، اما به ارتکاد رو اداره امضا میکنه. ارشاد شارع عفو العقود که میگه همونی که اغلا عقودی رو که نافذ میدونن عفو العقود ارشاده. فرق بین این که امضای ارتکازات، امضای ارتکازات ارشاد نیست، تأسیس جعل مثلا تأسیس مسبوق به بنای عقلا. هیچ فرقی بین وجوب نماز و صحت بیع نیست، در عینی که صحت بیع عقلایی و عرفیه و وجوب نماز تعبدیه و تأسیسی، هر دو رو شارع جعل میکنه. مثلا جعل یکی مسبوق به بنای عقلا، شارع در اونجا چون مسبوق به بنای عقلا بوده از جعل شارع تعبیر میکنن به اینکه امضا کرده همان را، یعنی که ارشاده. نه، شارع جعل میکنه، منتها جعل مسبوق به جعل به خلاف عبادات که تأسیسیه به این معنا که مسبوق به جعل نیست. خب اینم بیان دوم. بیان سومی در عدم تحافظ بین این کلام مرحوم آخون که میگه روایت داره مشیر به علت ارتکازیه و اون کلام سابقش میشود گفت، و اون بیان مرحوم آقای خویی قدس سره. مرحوم آقای خویی یه بیانی داره، نه در دفاع از مرحوم آخون، ما از اون بیان در دفاع از مرحوم آخون میخوایم استفاده کنیم. مرحوم آقای خویی قدس سره منکر ارتکاز استصحاب شده مثل مرحوم آخون، منطقه مثل مرموم آخون ما گفتیم که به صورت اگری شکی مرموم آخون جاتا میگنم استصحاب هیچ مرتکز در بنای اغلانی اینو گفته. بعد مرموم آخون قدس سر رو رسیده به این بحث روایت و مضمره زراره همین ارتکاز رو پیش کشیده، تعلیل به امر ارتکازی، چون اینا ناچار شدن، چون اگه تعلیل به امر ارتکازی فرض نشه چجوری میتونن عموم دلیل این خبر رو بر مطلق استصحاب اثبات کنن؟ تعبد استصحاب استصحاب میکنه در خصوص وضو. اینا با اون ارتکازی بودن خواستن روایت رو از محدوده وضو و طهارت خارج کنن و استصحاب عام رو باش اثبات کنن. اینجاست که مرموم های خوبی فرموده ارتکاز، ایشون فرموده ارتکاز، من رو معایسه دیگه مچه ایشون رو گرفتم، گفتم آقا این ادعای ارتکاز شما با اون حرفی که شما قبلا فرمودی ناسازگاره، شما ارتکاز رو به عنوان یک دلیل استصحاب نپذیرفتی، اینجا که رسید پذیرفتی. مرحوم آقای خوی قدس سر رو اینجوری به ایشون جواب داده و این رد و بدل و اینا توی بحوث ایشون آمده که ایشون میگه من به ایشون اینجوری اشکال کردیم، ایشون اینجوری جواب داد و بعد ایشون به جواب ایشون هم حرف داره، ولی فعلا این قسمت که ایشون جواب داده. ایشون فرموده مرحوم آقای خوی فرموده بله باز هم میگم استصحاب مرتکز نیست، اما در اینجا روایت مشیر به یک قاعده ارتکازیه. مشیر به کدوم قاعده ارتکازیه؟ نه قاعده استصحاب ارتکازی که گفتیم نیست، مشیر به یک قاعده عقلائیه وجوب تحفظ بر یقین و عدم اعتماد بر شک در دوران. یعنی شما اگر سر دو راهه برسید، یه راه مأمون یقینی دارید یه راه دو به شکی دارید، کدومو طی می‌کنید؟ یه راه امنیت دار قطعی، یک راهی که شاید به سلامت برید ازش شاید هم نه، راه خطرناک. ارتکاز عقلا بنای عقلا بر چیه؟ اون راه امنیت دار و خاطر جمع و انتخاب میکنن، مگر بعد از دیوانه های حالا باشه که اسمشون توی کتاب هایی نمیدونم چی ثبت بشه، یه چیزای خطرناکی رو برای خودشون نشون بدن اون راه ها رو انتخاب میکنن، ولی آدم عاقل خودت هم راه متعارفی که قابل اعتماده، اما اینکه یه کارهای عجیب غریب بخوان بکنن به نتیجه ای برسن که عقلا بدون اون میرسن داعی ندارن. اینه. پس بنابراین اون قاعده ارتکازی، قاعده لزوم انتخاب طریق مأمون و یقینی در فرض دوران بین طریق قطعی و طریق خطری، این قاعده. اینو امام علیه السلام که ارتکازی قطعیه عقلاییه بر استصحاب تعبدن تصدیق فرموده. یعنی امام علیه السلام میخواد بگه اون کبرا ولی اون مصداق حقیقی در ضمن استصحاب نداره، چون اونی که هست یقینه بشه یک طریق قطعی یک طریق شکی، اما اینجا استصحاب اینه که یقین سابق شک در بقا. شما در بقا اینطور نیست که یقین داشته باشید، شک داری. چاره میخواد بگه این در بقا هم از قبیل همون طریق یقینیه، و اگر بخواید رفعیت از یقین سابقتون بکنید به شک لاحق، از قبیل اینه که از طریق خاطر جمع و مطمئن رفعیت کنید و یک راه شکی و خطری رو انتخاب کنید. یه صغرایی برای اون کبرای ارتکازی مقبول، صغرایی که با قطع نظر از تطبیق امام علیه السلام صغرای اون کبرا نیست. ولی زمان و آقای صدرم به دنبال برشون اشکال همین اشکال ها بیده. ولی به هر حال اینم یک بیان که مرحوم آخوم یه تحلیل به امر ارتکازی، ولی انصافاً اونی که مرحوم آخوند میگه ارتکازی بخواد بگه همین استصحاب ارتکازیه، که ظاهر کلام مرحوم آخوی هم قبل از آنی که آقای سعد بهشون اشکال بکنه همین بوده که ارتکاز یعنی خود استصحاب مرتکزه، منطقه بعد که ایشون گیر افتاده دیده که قبل استصحاب رو انکار کرده ارتکازی بودنشو، اینجا که رسیده ارتکاز گفته آخوی دست و پایی زده گفته منظور ما این گونه باشه. ولی به نظر خود من همونی که عرض کردم اومد مرحوم آخون ارتکازی رو مطرح کرد، قبلا گفت محرز نیست، این روایت داره به همون ارتکاز خلاصه مشیره که نخیه ارتکاز واقعیت داره. شما گفتی شاید به نقطه احتیاطه، شاید به نقطه رجاست، این شاید و شاید من روایت میگم در ارتکاز عقلا به همون نقطه استصحابه. چرا؟ میدونم چرا دوباره چیه؟ نه چرا؟ او عبارت رو میکنه بگیدن ها
یه بر امار اجاهن و احتیاطن او اطمئنانن و دقا و زنن ولو نوعن او قفتن که مقابل ما بیشتر نعمت دانا و سلسل
خب شاید این باشه، یعنی بل اما از این جهته، اما از این جهته، یعنی بخواد بگه شاید از این جهات باشه،
نفی میکنه
یعنی بخواد بگه محرز نیست. من و شما میخواید به سیره استناد کنید، باید احراز کنید. معلومی سیره به بنای تعبدی بر بقا حالت سعادت باشه، شاید سیره به نقطه احتیاطه، شاید به نقطه رجاعه، شاید به نقطه اصل براعته.
موارد
که
شما ادعا
میکنی
من میگم
نقطش اینا، یعنی من واقعا میتونه قسم بخوره اینا
یکی از اینا
غیر از استصحاب نیست، حالا کدوم از اینا نمیدونی؟ یعنی میخواد بگه میدونم استصحاب نیست ولی همه گفتن، میدونم استصحاب نیست به نقطه احتیاطه
یا به
نقطه عبد براعته. حالا ما تلقی ما از این عبارت اینه که مرحوم آخون اونجا نمیخواد زیر بار ارتکاز برد، بابی که میخواد بگه که شاید به نکات دیگه ای باشه، اینجا که رسیده میخواد بگه این روایت مشیر به یک امر ارتکازیه و فرضش اینه که روایت دال بر ارتکازی بودن استصحابه. خب پس تا اینجا مرحوم آخون افاده کرد که مفاد مزمره زراره و روایت معتبره زراره قضیه کبرای کلی استصحابه. و ثانیه مرحوم آخون میگه برای اثبات تعمیم بعد از آنی که فظهر این که روایت مشیر به اعتبار استصحاب علی الاطلاقه، و ثانیه بیان دیگر بر اعتبار استصحاب علی الاطلاق، این که از این روایت استفاده میشه اینه که همین تعلیلی که در این روایت در مورد وضوع و شک در بقای وضوع اندر شک فی طرق نوم آمده، در روایات دیگر همین تعبیر یا مرادف این تعبیر در مورد غیر طهارت و در مورد غیر استصحاب وضوع آمده، روایات که بعد خود برای آخون متعرض میشه از استصحابی که در مزمره ثانیه زراره هست یا روایت صحیحه ثانیه زراره و اون چه در باب صوم آمده که استصحاب بقای شهر و دیگر موارد. حرف برمو آخون اینه که این تعلیل اگر ناظر به خصوص وضو بود خب دیگه در دیگر موارد نباید میامد. ورود این تعلیل در دیگر موارد و ورود این تعبیر در دیگر موارد شاهد اینه که قضیه جریان این حکم، حکم به بقا، به یک نکته یک اختصاصی به باب وضو نداره. در غیر باب وضو مثل صوم و مثل طهارت خبثی و که در صحیحه دوم زراره و دیگر موارد وجود داره. اینم ثانی اینه دیگه، ایشون میگه که داره نکته ای رو که ذکر میکنه بقا به یک امریه که در غیر مورد وضوع هم تطبیق شده ولی اون نپذیره. این فرض اینه با تنزل از اون بیانه. و ثالثا برای تکمیل عموم دلیل استصحاب و شمول مزمره زرار نسبت به کل موارد استصحاب، ایشون میگه لامی که در روایت آمده فإنه للجن. باز خوب دقت کنید، حالا از این جاهایی که به مرحوم آخون تحافظ نسبت دادن، مرحوم آخون میگه ظهور لام در جنسه. لا فرمود که فإن بله فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا حتى يجيء من ذلك امر بين حتى يستيقن يجيء من ذلك امر بين والا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين. نقول ولا ينقض يقينه بالوضوء ولا ينقض اليقين يعني مطلق اليقين مكلف لا ينقض مطلق اليقين جنس اليقين نه شخص اليقين لا ينقض اليقين بالشك لا ينقض اليقين ابدا بالشك وانما ينقضه بيقين اخر. ایشون میفهمات لام ظهور در جنس داره. اونی که منشأ میشه شما این ذیل رو بگید مربوط به مطلق استصحاب نیست و مربوط به خصوص باب وضو و طهارت، لامیه که شاید مراد از این لام عهد باشه. اصل در لام جنسه، اصل در لام اینه که برای عهد نباشه، برای جنسه. اراده عهد خلاف ظهور، خلاف دقت کنید عبارات منو، خلاف ظهور لام علی الاطلاق، ظهور لام در جنس. ولو در صغرای قضیه یقین مفروض یقین خاص بود و الا فانه، یعنی این کسی که چرت زد، فانه علی یقین، یقین من وضوئه، یقین خاص. اما ولا ينقض اليقين ابدا، نه یقین به وضوء، ولا ينقض اليقين ابدا بالشك، جنس یقین رو که منطبق بر این شخص هم هست. چون ظهور لام در جنسه، لا محاله روایت دال بر اعتبار استصحاب مطلقا ولو ارتکازی بودن این تحلیل رو نپذیری، ولو این تعبیر و مرادفش در دیگر نصوص نیامده باشه، ظهور لام در جنسه. بعد اینجا حرف دارم برمیگردم الان. بعد مرحوم آخون قدس سره میفرماد در صغرام معلوم نیست من وضوئه قید یقین باشه. اونی که موجب میشه شما بگید الف و یام در کبرا ولا ينقض اليقين ابدا بالشك الف لام عهده، اینه که در صغرا یقین خاص ذکر شده، فانه على یقین من وضوئه صغرا کبرا ولا ينقض اليقین ابدا بشک. الیقین یعنی همون یقین مذکور در صغرا. یقین مذکور در صغرا چی بود؟ یقین من وضوئه بود. علی فلام عهد اقتضا میکنه همون یقین منظور در کبرا باشه، دیگه ازش استصحاب عام در نخواهد آمد. ایشون میگه چی گفته که در صغرا یقین قید داره؟ این مبتنیه بر اینه که من وضوئهی قید یقین باشه، در حالی که شاید من وضوئهی قید ظرف محذوف باشه. فانهو من کائنون من ناحیت وضوئهی علا یقینن که هیچ قیدی نداره. من وضوئهی متعلق به اون ظرف مقدره. فانهو کائنون، چون ظرفی که هست دیگه، چون شما جار مجرور که در این قضیه فرض کردید جمله ظرف مقدری داره. فانهو علا یقینن من وضوئه، خب فانهو کائنون، کائنی که وجود داره. شما این من وضوعی رو قید ظرف مقدر قرار بدید، نه قید حد متکرر که عبارت از یقیننه. فَإِنَّهُ كَائِنٌ مِنْ نَاحِيَةِ وَضُوعِهِ عَلَى يَقِينٍ، یقین هیچ قیدی نداشت. وَكُلُّ يَقِينٍ لَا يُنْقَضُ بِالشَّكِ، فَإِنْ آقا هم یقینش رو بالوضوع لا ينقضه بالشَّكِ. پس بنابراین اگر عهدم بخواد باشه لام جنس نباشه، این بیان چهارم مرحوم آخونده، عهدم اگر باشه باز مفاد روایت استصحاب عام. خب حالا من یه اشکال و سوالی رو که بعد از کلمات رو عنوان تحافظ تو کلام مرحوم آخونده آمده میگم، تا فردا برید روش فکر کنید ببینم چجوری میخواد حل کنید. ممکنه برگردید بگید آخه مرحوم آخونده تو بحث مطلق و مقید تصریح کرده که لام وضع برای جنس نشده، عهد نشده، بل هی لزینه، وضع الف لام برای زینته. اینجا که رسیده میگه که اصل در لام جنسه. چطور مرحوم آخون دیگه، البته این دیگه اگر تحافظ باشه اینجا یکم جا داره چون
یه
جد فاصله شده، اونجا در بحث مطلق و مقید گفته که الف و لام وضع برای خصوص جنس و عهد و اینا نه، وضع شده برای زینت و خصوصیات جنسیت و عهدیت و اینا از باب تعدد دال و مدلول فهمیده میشه. اونجا اینجوری گفته، اینجا میگه فإن اللام للجنس فإنها العهد. اصل در لام اینه که برای جنس باشه و برای این اساس دیگه منظور کل یقین. آیا مرحوم آخون ولو با یک جلد فاصله تحافظ داره یا نه؟ در کلام ایشان هیچ تحافظی نیست. کلام ایشون رو مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین. کاری کنه پول براش بگیره، اما اینجا داره میگه اگر این میگه حالت